ساعت 19 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا در یک شنبه شب ایران، ششم دی ماه است، هر جایی که همراهید با رادیو فردا برای شنیدن تازه ترین خبرها. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود تا یک ساعت آینده در مجله زنده شامگاهی رادیو فردا با بخشی که همکارانم براتون تهیه کردن. بعد خبر، بخش نخست مجله شامگاهی رادیو فردا است، همکارم مینا بهارمست در استودیوس.
سلام شنوندگان عزیز. ترکیه خواستار پشتیبانی هوایی نیروی ائتلاف از عملیات این کشور در سوریه برای پس گرفتن شهر الباب از گروه حکومت اسلامی داعش است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ابراهیم کالین، سخنگوی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، روز دوشنبه در سخنانی در تلویزیون این کشور گفت در ارتباط با عملیات ارتش ترکیه در الباب، ائتلاف بین‌المللی باید به مسئولیت‌هایش به ویژه در جایی که به پشتیبانی هوایی مربوط می‌شود عمل کند. او افزود فقدان این پشتیبانی بدون دلیل قانع کننده پذیرفتنی نیست. ترکیه جزوی از ائتلاف به رهبری آمریکا در جنگ با داعش در سوریه است و جنگنده‌های این ائتلاف از پایگاه انجیرلیک به پرواز در می‌آیند. ارتش ترکیه در 4 ماه گذشته عملیاتی را برای بیرون راندن داعش از شهر الباب انجام داده و در چند روز گذشته در تدارک حمله وسیع توپخانه و تانک‌های بیشتری را به مرز با سوریه فرستاده و 500 تن از نیروهای ویژه آن در الباب مستقر شدند. وزارت کشور ترکیه از دستگیری بیش از 1000 نفر از شهروندان این کشور به اتهام ارتباط با جنبش فتح الله گلن خبر داده است. در بیانیه وزارت کشور ترکیه، بازداشت رسمی 426 نفر از دستگیر شدگان تایید شده. بیش از 500 نفر هم به اتهام ارتباط با حزب کارگران کردستان ترکیه و دیگر گروه‌های شبه نظامی دستگیر شدند. حسین کروبی به نقل از پدرش مهدی کروبی خبر داده که وی از سمت دبیرکلی حزب اعتماد ملی استفاده داده است. حسین کروبی به خبرگزاری ایرنا گفته است که دلیل استعفای پدرش نامشخص بودن پایان هست و مسائل پیش آمده در روزهای اخیر است. چند روز پیش رسول منتجب‌نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی از سمت خود استعفا داد، ولی تاکنون گزارش‌های زد و نقیزی درباره پذیرش استعفای او منتشر شده است. خبرگزاری ایرنا گزارش شده که دلیل اصلی استعفای آقای منتجب‌نیا اختلاف او با شورای مرکزی حزب بر سر چگونگی همکاری با شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان است. حسین کروبی هم به نقل از پدرش گفته است که نبودن او موجب بروز اختلاف سلیقه در حزب شده. مهدی کروبی شخص دیگری را برای دبیرکلی حزب اعتماد ملی پیشنهاد نکرده است. حزب اعتماد ملی در سال 1384 به رهبری مهدی کروبی و شرکت تعدادی از اصلاح طلبان تأسیس شد. قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران به 4100 تومان رسید. به دنبال عبور بهای دلار از مرز 4000 تومان، افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا در بازار آزاد تهران ادامه دارد. بعد از ظهر دوشنبه قیمت یورو به 4355 و پوند انگلیس به 4978 تومان رسید. قیمت سکه طلای بهار آزادی نیز با بیش از 11000 تومان افزایش به 1,145,000 تومان رسیده است. دولت افزایش قیمت ارز و طلا را ناشی از جو روانی بازار و نرخی غیرواقعی می‌داند. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز دوشنبه گفت بانک مرکزی تلاش می‌کند از همه ابزارهای قانونی و اقتصادی برای تعدیل نرخ ارز استفاده کند. اسرائیل در واکنش به رأی‌گیری روز جمعه گذشته در شورای امنیت سازمان ملل، سفیر آمریکا در تل‌آویو را به دفتر نخست وزیر احضار کرد. هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل در یک رأی‌گیری کم‌نظیر شهرک‌سازی اسرائیل در مناطق فلسطینی نشین را محکوم کرد. آمریکا که تاکنون از حق ویتوی خود برای جلوگیری از صدور قطعنامه علیه اسرائیل استفاده می‌کرد، در رأی‌گیری روز جمعه شرکت نکرد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در واکنش به قطعنامه شورای امنیت، سفر وزرای کابینه‌اش به کشورهای حامی این قطعنامه را ممنوع کرده است. وزارت خارجه اسرائیل نیز سفرهای 10 کشور حامی قطعنامه را به وزارت خارجه این کشور احضار کرد.
متشکرم. از مینا بهارمست بود و خبرها را شنیدید از رادیو فردا. اعلام موجودیت یک گروه جدید سیاسی با شعار نجات اقتصاد و مبارزه با فساد در ایران.
جز این که فقط نقد میکنه سیستم اداری موجود در دولت رو، هیچ شعار جدی رو مطرح نمیکنه. بنابراین من این رو یک فقط مانور تبلیغاتی گذرا میدونم.
سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است هر فرد عاقلی می‌داند نباید صحبت‌های خصوصی وزیر خارجه را افشا کرد.
تا به حال نداشتیم به صورت یه فرد بیاد به این کیفیت مسائلی که به صورت غیر علنی در کمیسیون ها مطرح شده مطرح. تا اگر میخواستم جنبه علنی داشته باشه کاری نداشت.
و برگزاری رزمایشی در وسعتی 500 هزار کیلومتری در جنوب ایران.
برای اولین بار در جنوب کشور برگزار میکنند که تهدیدهای احتمالی در این بخش از کشور مراتب بیشتر از سایر مناطق ایران هست.
در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا بخش دیگه ای از برنامه نمای دورنمای نزدیک رو میشنوید. پس از توقف طولانی مدت گفتگوهای صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها و به دنبال اون پافشاری اسرائیل بر ادامه شهرک‌سازی در مناطق مورد مناقشه دو طرف، بالاخره شورای امنیت سازمان ملل به توقف این روند هفته گذشته رأی داد. حالا اسرائیل گفته قصد اقداماتی رو برای نشون دادن ناخرسندی خودش از تصویب این قطعنامه صورت بده. از شاهین بشری بشنویم.
در پی تصویب قطعنامه سازمان ملل مبنی بر لزوم توقف فوری شهرک‌سازی‌های اسرائیل، نخست وزیر آن کشور میگوید دولتش در روابط خود با سازمان ملل تجدید نظر خواهد کرد. از سوی دیگر رئیس جمهوری منتخب آمریکا نیز میگوید این قطعنامه مذاکرات صلح را به مراتب سخت‌تر می‌کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد برای نخستین بار طی سالهای گذشته قطعنامه‌ای را در مورد لزوم توقف فوری و کامل شهرک‌سازی‌های اسرائیل به رأی گذاشت که بدون وتوی ایالات متحده به تصویب رسید. تصویب این قطعنامه با واکنش‌های مختلفی روبرو شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که پیشتر نیز به انتقاد از آن پرداخته بود، اکنون می‌گوید به مقام‌های دولتش دستور داده است تا راه‌های لازم برای تجدید نظر در روابط با سازمان ملل و نیز پرداختی ها به آن را در پی گیرند. آقای نتانیاهو میگوید از وزیر امور خارجه اسرائیل خواسته است تا طی یک ماه آتی برنامه تجدید نظر در کلیه تماس های اسرائیل با سازمان ملل متحد، از جمله پرداخت هزینه ها به مؤسسات آن و نیز حضور نمایندگان اسرائیل در این سازمان را آماده کند. نخست وزیر اسرائیل افزوده است او در حال حاضر دستور توقف پرداخت 30 میلیون شکل، نزدیک به 8 میلیون دلار کمک های پرداختی به 5 مؤسسه سازمان ملل که به گفته وی به طور مشخصی با اسرائیل دشمنی دارند را صادر کرده است. کاوه موسوی، کارشناس حقوق بین الملل ساکن بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا به توضیح این تهدید اسرائیل پرداخته و از امکان عملی شدن آن میگوید.
سازمان ملل یک مجمعی است که 193 عضو دائمی و 5 عضو ناظر داره. هیچ کشوری نمیتونه رابطه‌اش رو با 198 کشور دنیا یه شبه قطع کنه بدون اینکه عواقبش رو بسنجه. از این تهدیدها در گذشته اسرائیل کرده، اسرائیل که جای خود امریکا هم کرده. در زمان رونالد ریگان چندین بار دولت امریکا بودجه که قرار بود به سازمان ملل بده نپرداخت، ولی بالاخره دید اینکه اومد جلو و گفتش که نه این اشتباه بوده. و همون دولت خود ریگان و بعد دولت بوش ارشد، بوش پدر، آمد و اون تصمیمات رو پس گرفت و رابطهش رو با سازمان ملل مجددا شروع کرد. اسرائیل در موقعیتی نیست که از این نوع تهدیدها بکنه و از عواقبش نترسه.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، از دیگر مخالفان تصویب قطعنامه سازمان ملل در واکنش تازه‌ای گفته است تصویب آن انجام مذاکرات صلح را به مراتب سخت‌تر می‌کند. آقای ترامپ روز شنبه در توییتر خود تصویب این قطعنامه را ضرری بزرگ خواند. رؤسای جمهوری ایالات متحده همواره از دولت اسرائیل حمایت کرده و روابط دو کشور روابطی فوق‌العاده نزدیک و راهبردی به شمار می‌رود. وتو نکردن قطعنامه اخیر از طرف آمریکا شکستن سنتی بلند مدت توصیف می شود. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی، در تشریح دلیل وتو نکردن قطعنامه سازمان ملل توسط آمریکا به رادیو فردا می گوید:
آقای اوباما موقعی که به قدرت رسید شعارها و قول و قرارهای بسیاری رو مطرح کرد که ظرف این 8 سال نتونسته بهشون جامعه عمل بپوشونه و به نظر میاد که در این ماهای آخر با برخی اقدامات خواسته اصطلاح جبران مافات بکنه و بیش از پیش چهره مثبتتری در کنار برخی از دستاوردها که ترسو بین میل داشته از خودش به جا بذاره. اینها یک طرف و اینی که اصولا رابطه دولت اوباما با دولت نتانیاهو هم در تمام این مدت، خصوص در 4 سال دوم، تنش‌آلود بوده خب آقای کری 13 ماه تمام تلاش کرد که مذاکرات صلح به جریان بیفته و توافق بین اسرائیل و فلسطین حاصل بشه که بعداً تلویحاً و آشکارا اعلام کرد که به خاطر زیاد خواهیهای اسرائیل این مذاکرات به شکست انجامیده. دولت آمریکا بیش از پیش تاکید داشته که بدون توقف شهرک سازی ها روند صلح در خاورمیانه قفل میشه و نمیشه کاری انجام داد. ما میدونیم که خب اسرائیل قطعنامه های اساسی تر 142 181 سازمان ملل هم که ناظر بر تشکیل کشور فلسطینی یا خروج اسرائیل از اراضی اشغال شده 1967 اینها رو هیچ وقت اسرائیل عملی نکرده. تمام این مدت هم میبینیم که اصلا وقتی نگذشته اسرائیل.
در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما تنش‌های دیگری نیز میان دولت او و دولت بنیامین نتانیاهو به وجود آمد که در مواردی کم سابقه توصیف شده است. اسرائیل از مخالفان سرسخت توافق اتمی با ایران بود که واشنگتن در نهایت آن را به فرجام رساند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا نشان داده قصد دارد این تنش‌ها را از میان برداشته و در این حال در پاره‌ای از مسائل نیز از سیاست‌های معمول آمریکا دوری کند. آقای ترامپ سفیری برای اسرائیل برگزیده که از هواداران شهرک‌سازی های آن کشور به شمار می رود و خواستار انتقال سفارت آمریکا از تل‌آویو به بیت المقدس است. البته پیش از آقای ترامپ، میت رامنی رقیب انتخاباتی باراک اوباما در دوره گذشته انتخابات نیز بر حق اسرائیل در مورد انتخاب بیت المقدس به عنوان پایتخت خود تاکید کرده بود. خبرگزاری رویترز می گوید بسیاری از کشورها اقدامات اسرائیل در شهرک‌سازی ها در کرانه باختری و شرق بیت المقدس را غیر قانونی می‌دانند و آن را مانعی در برابر رسیدن به صلح قلمداد می‌کنند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در دفاع از قطعنامه تصویب شده گفته است اقدام دولت مطبوعش در وتو نکردن آن برای تحقق یک هدف اساسی بود، هدفی که امکان راه حل تشکیل دو دولت اسرائیل و فلسطین را حفظ کند، راه حلی که به گفته ای وی تمام دولت‌های آمریکا طی چند دهه گذشته با آن موافق بوده و تنها راه حل صلح بین اسرائیل و فلسطینی هاست. به گفته رویترز، اسرائیل غیرقانونی بودن شهرک سازی ها و مانع شدن آن در روند صلح را رد کرده است و در این حال میگوید در مورد بیت المقدس حقی تاریخی و دینی دارد. همچنین از نظر اسرائیل، اورشلیم یا بیت المقدس پایتخت آن کشور است.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید در مورد سخنان نتانیاهو که گفته اسرائیل رو ملزم به رعایت قطعنامه شورای امنیت نمیدونه. در همین زمینه برخی از سفرا رو فرا خونده اسرائیل و در این زمینه با اونها به بحث پرداخته. اما شما در مورد این موضوع چه فکر میکنید؟
این رأی‌گیری شورای امنیت که اسرائیل رو محکوم کرده درسیه برای ما، برای ما ثابت میشه که یه دروغ خیلی بزرگ جمهوری اسلامی لو رفته و اون که صهیونیستا اداره دنیا رو تو دستشون دارن و آمریکا تو دست صهیونیستا است. خواهی آمریکا تو دست صهیونیستا است. برای چی این رأی شورای امنیت رو وتو نکرده آمریکا؟
قابل توجه مسئولین محترم بانک مرکزی، شما خودتون میدونید کارمند و کارگر جماعت پولی ندارن که با دلار بازی کنن یا دلاری بخرن خرید فروش کنن. این کار زمین سازی برای فراری مقدار زیادی سرمایه است برای اونایی که پول اضافه دارن و میخوان اینو گریز بدن از ایران. یه مقدارش هم از این نمد یه عبا کلاهی هم گیر شماها بیاد. بعد حالا که به بالاترین سطح قیمت رسوندید میفرمایید با همین قیمت بانک مرکزی به مردم تحویل میده. چندین و چند بار از زمان آقای رفسنجانی هم این اتفاق افتاد. پولها رو خودتون شناور کردید، به وسیله عوامل خودتون فروختید، ما با تفاوت شده مصارفی که خودتون میدونستید در چه زمینه باید برسونید و دارید عوام فریبی میکنید و مردم فریبی میکنید، ولی مردم ایران همه چی رو میدونن.
آقای خامنه‌ای تو این مملکت کاری کردی تا دنیا دنیاست، این مردم این مظلوم دعا به جون شاه و خانوادهش میکنن. همه میگن خدا خودش رو رحمت کنه، خدا نگهدار خانوادهش باشه، خدا رحمت کنه پدرش.
راجبه فرمانده سپاه که سخنرانی کرده اخیراً و گفته به بهونه اجرای قانون نارضایتی مردم را فراهم نکنید، می‌خواستم بگم که مگه دیگر رضایتی هم مونده از طرف مردم برای حکومت؟ توی این 37-8 ساله هر چی که انجام داده سپاه مثل سکه درو بوده، حرفش یه چیز دیگه بوده و عملکردش یه چیز دیگه، و تمام این نارضایتی هم که به وجود اومده به خاطر عملکرد همین سپاه یا قوه قضاییه یا بیت رهبری و خود رهبر و همه خلاصه کل حکومت بوده. من پیشنهاد میکنم به این فرمانده سپاه که بیان یک نظرسنجی بکنن و بیان ببینن اصلا چند درصد این مردم مشروعیت نظام جمهوری اسلامی را به رسمیت میشناسن. اون مشروعیت رو شما ثابت کنین، بعد بیان روزخونی کنین برای مردم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همراه شما هستیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. در ادامه یک گزارش بشنویم. یک گروه جدید اصولگرا به نام جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در ایران یک شنبه هفته جاری اعلام موجودیت کرد. اکثر اعضا و طرفداران این گروه از حامیان و منتقدان محمود احمدی نژاد در جبهه‌های پایداری و یکتا و اعضای حزب مؤتلفه و بقیه جریان‌های محافظه‌کار اصولگرا هستند. این تشکل سیاسی در بیانیه‌ای نجات اقتصاد، مبارزه با فساد و اصلاح ساختار اجرایی کشور رو دلیل تشکیل شدن خودش اعلام کرده. جزئیات رو از رضا جمالی می‌شنویم.
تشکل جدید اصولگرایان به نام جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی یک شنبه هفته جاری در بیانیه اعلام موجودیت کرد. این جریان سیاسی محافظه‌کار اعلام کرده که برای اصلاح امور اجرایی کشور و با توجه به انتخابات آینده ریاست جمهوری پا به عرصه سیاسی کشور گذاشته است. هیئت مؤسسه این تشکل 10 نفر هستند که جمله‌ای از چهره‌های شاخص اصولگرایان و منتقدان دولت حسن روحانی هستند: محمد حسن رحیمیان، رئیس سابق بنیاد شهید، یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق، مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، حمیدرضا حاجی بابایی و مرضیه وحید دستجردی، وزرای آموزش و پرورش و بهداشت در دولت محمود احمدی نژاد، رضا روستا آزاد، عضو هیئت مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، علیرضا مرندی، نماینده سابق مجلس، محمود خسروی وفا، رئیس فدراسیون جانبازان و معلولان، نادر طالبزاده، مستندساز نزدیک به اصولگرایان و مهدی محمدی از ستون نویسان خبرگزاری فارس. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن، در ارزیابی این جریان سیاسی به رادیو فردا میگوید:
در مجموع میشه گفت که این جبهه هیچ شعار مشخصی نداره و بیشتر نشاندهنده نوعی هماهنگی و یک پارچگی کل اصولگرایان هست در برابر آقای روحانی به عنوان کاندیدای اصلی که احتمال میدن. این جبهه بیشتر نوعی تلاش هست برای اعلام وجود سیاسی و درش هیچ جهت‌گیری نمیبینم، زمین که بجز این که فقط نقد میکنه سیستم اداری موجود در دولت رو، هیچ شعار جدی رو مطرح نمیکنه. بنابراین من این رو یک فقط مانور تبلیغاتی گذرا میبینم.
همزمان با تشکیل جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی، 210 چهره اصولگرا در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و هنری نیز از این تشکل سیاسی حمایت کردند. در میان این 210 چهره اصولگرا نیز از حامیان و منتقدان محمود احمدی نژاد در جبهه‌های پایداری، یکتا، حزب مؤتلفه و دیگر جریان‌های اصولگرایی حضور دارند. همچنین در این فهرست نام فعالان عرصه‌های فرهنگی، ورزشی و هنری تا منتقدان سفت و سخت دولت حسن روحانی نیز مشاهده می‌شود. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، درباره ساختار تشکیلاتی جریان سیاسی تازه اصولگرایان معتقد است:
توی 15 سال گذشته شاهد رشد سریع یک نسل جدید بسیار تندرو و کاملا وابسته به دفتر آیت الله خامنه ای در میان جریان اصولگرا هستیم. جبهه مردمی نیروهای انقلاب جدیدترین ورژن از این روند تاریخی است. در واقع عملا نشان چندانی از ریشسفیدهای اصولگرا در آن نیست. ساختاری است به شدت تند، مثل ساختار آبادگران در سال 84، ناشناخته، در این حال نزدیک به نهادهای امنیتی مثل سپاه پاسداران. در واقع اگر قرار باشه نهادهای مثل سپاه پاسداران یا دفتر رهبری روی یک تشکلی سرمایه گذاری کنند، اون تشکل تشکلهای از جنس این جبهه خواهد بود.
تا انتخابات آینده ی ریاست جمهوری ایران چیزی بیش از 4 ماه زمان باقی مانده و دو جریان سیاسی عمده در ایران، اصولگرایان و اصلاح طلبان، سخت در پی تاثیرگذاری و کمک به پیروزی کاندیدای خود در این انتخابات هستند. به اعتقاد علی اصغر رمضان‌پور، جریان سیاسی تازه تأسیس جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی، در انتخابات آینده ی ریاست جمهوری ایران نیز به وحدت سیاسی لازم نخواهد رسید.
من فکر نمی کنم این جبهه با این ترکیب بتونه روی کاندیدای واحدی به توافق برسه و تا روزهای انتخابات به احتمال زیاد شاهد حداقل 1-2 دستگی در این جبهه خواهیم بود و هر کدوم از اینها به نظر من اگر به ترکیب نگاه بکنیم به سمت یک کاندیدای جدا خواهند رفت، برای اینکه طیفی از کاندیداها از آقای میرسلیم تا در واقع کاندیداهای نزدیکی به آقای جلیلی و احمدی نژاد مطرحند و این جبهه بعیده که بتونن روی یک فرد خاص متمرکز بشن. بنابراین من این جبهه رو یک در واقع تاکتیک مؤثر انتخاباتی نمیبینم.
اما در تحلیل افق عملیاتی جریان تازه تأسیس اصولگرایان، مهدی مهدوی آزاد معتقد است که رهبر جمهوری اسلامی و دستگاه‌های نزدیک به او بر روی این دست تشکل‌های اصولگرا بیشتر حساب خواهند کرد.
همیشه در آستانه انتخابات ها ما شاهد تولد ائتلاف های سیاسی در بین هر دو جناح و بعد هم مرگ زودرس اونها بودیم. جبهه مردمی نیروهای انقلاب هم میتونه یکی از همین تشکل های مقطعی باشه. در اون طرف سکه اما شرایط فعلی جناح اصولگرا بسیار پیچیده است. سکوت مطلق بر این جبهه حاکم هست، بسیار غیر شفاف هستند، اختلافات حاد دارند. با کنارگیری احمدی نژاد و قاسم سلیمانی عملا نامزد جدی ندارند. توی این خلأ قدرت فعلی تشکل های مثل جبهه مردمی نیروهای انقلاب اتفاقا میتونن جدی گرفته بشن. در واقع اگر قرار باشه سپاه پاسداران یا آیت الله خامنه ای بر روی کسی سرمایه گذاری کنه، اون کس میتونه مثل آبادگران در انتخابات سال 84 تشکل های از این دست باشه، کسانی که از ریش سفیدها و پدرخوانده های اصولگرا فاصله گرفتند، ثروت چندانی ندارن، بسیار وابسته به نهادهای امنیتی و دفتر آقای خامنه ای هستند، ارتباط بسیار مناسبی با ائمه جماعت دارن و در نهایت مجری بیچون و چرای سیاست های کلی حاکمیت خواهند بود.
جریان سیاسی تازه تأسیس جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در بیانیه اعلام موجودیت خود گفته است که مشکلات موجود در سیستم اجرایی کشور شایسته جمهوری اسلامی نیست و علت لزومی حضور و ظهور خود را کارآمدسازی نظام اجرایی کشور عنوان کرده است.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
مجله شامگاهی را ادامه میدیم با یک گفتگو. جمهوری اسلامی ایران در حال برگزاری رزمایش به نام مدافعان آسمان ولایت 7 در وسعتی نزدیک به 500,000 کیلومتر مربع است. رزمایشی که یگانهایی از همه نیروهای نظامی مختلف ایران مثل یگانهای پدافند هوایی ارتش، نیروهای هوافضای سپاه، نیروی دریایی ارتش و یگانهایی از بسیج و نیروی انتظامی در آن مشارکت دارند. خبرگزاری فارس گزارش داده این رزمایش 5 روزه که روز دوشنبه آغاز شده در گستره استانهای فارس، کرمان، هرمزگان، بوشهر و جزایر سگانه برگزار میشه. در این زمینه بشنویم گفتگویی رو که همکارم رضا ولیزاده انجام داده با حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی در بریتانیا، گفتگو کرده و درباره سابقه برگزاری چنین رزمایشی پرسیده.
این رزمایش رو هر سال جمهوری اسلامی برگزار میکنه که سال پیش در مهر ماه در آذربایجان بود و امسال به عنوان مدافعان آسمان ولایت 7 داره در جنوب کشور این رو اجرا میکنه. سابقهش برای سالها وجود داشته، به ویژه بعد از تشکیل نیروی 4 ارتش که همون قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا باشه.
خبرگزاری تسنیم نوشته یکی از مهمترین برنامه‌های این رزمایش تلفیق سامانه‌های موشکی ارتش و سپاه. چرا می‌خوان این تلفیق رو انجام بدن و این چه تصویری از توان رزمی ایران به دست میده؟
یکی از نکات مهم این رزمایش اینی که برای اولین بار دارند این رو در جنوب کشور برگزار میکنند که تهدیدهای احتمالی در این بخش از کشور، چه از سوی کشورهای جنوب خلیج فارس و چه از سوی نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه، به مراتب بیشتر از سایر مناطق ایران هست. در ارتباط با تلفیق، برای اینکه نیروهای مختلفی در این رزمایش مایه شرکت دارند، یعنی از ارتش، از سپاه و بالاخره از نیروی انتظامی و بسیج. ولی در کل چون ایران از انواع و اقسام سامانه‌های مختلف در ارتش و سپاه استفاده می‌کنه، تلفیق این سامانه‌ها بسیار بسیار مهمه که یک نوع هماهنگی به وجود بیاره.
به تهدید حمله احتمالی نظامی آمریکا در جنوب ایران اشاره کردیم. فکر میکنید در چنین شرایطی چنین رزمایش هایی تا چه حد معرف قوای نظامی ایران هست که بتونه در برابر چنین حملاتی مقاومت کنه؟
این رزمایش خوب اهداف مختلفی داره. یکی این که برای بالا بردن کارایی و هماهنگی بین یکانهای پدافند هوایی ارتش و سپاه، برای انتقال تجربه از پرسنل قدیمی و مجرب به پرسنل جوانه، برای آزمایش سیستم فرماندهی کنترل هست و همینطور که پیشتر هم گفتم آزمایش و بکارگیری تلفیقی سامانه‌های راداری، موشکی، توپخانه‌ای و همینطور دستگاه‌ها و سامانه‌های جنگ‌های الکترونیکی هست. بسیار مهمه برای ایران که این نوع آزمایش‌ها رو انجام بده، برای اینکه ما نیروهای موازی داریم، یعنی ارتش یه نیروی نظامی، سپاه هست و انواع اقسام سامانه‌های مختلف رو این دوتا نیرو به کار می‌برند و هماهنگی نیروها بسیار مهمه. در این حال باید این رو اضافه بکنم که ایران به این نوع آزمایش‌ها، پدافند هوایی، بسیار تاکید داره، برای اینکه نیروی هوایی ایران فرسوده و ضعیفه و به هیچ وجه از نظر توان نظامی حتی قابل مقایسه با توان هوایی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نیست، چه رسد به توان هوایی یکانهای آمریکایی مستقر در منطقه.
آقای آریان، از ظاهر آنچه که درباره این رزمایش گفته میشه، آیا میشه حد زد سطح تجهیزات نظامی، سطح فرماندهی و هماهنگی قدرت دفاعی و تهاجمی ایران تا چه حد ارتقا پیدا کرده نسبت به گذشته؟
با توجه به رزمایش‌هایی که انجام میدن در سطوح مختلف، به هر حال در مجموع نمیشه این رو انکار کرد که توان هوایی ایران بالا نره، ولی به طور کلی سامانه‌های قدیمی و چه سامانه‌های جدید به که درست کرده و رادارهای جدید، دستگاه‌های مختلف و تجهیزاتی رو که وارد میدان کرده، در واقع ملغمه‌ای است از سیستم‌های جدید و قدیم و بومی بهینه‌سازی شده. همه اینها درست مثل همون وضعیتی که در خود نیروی هوایی ایران هست، احتیاج به هماهنگی داره و این کار، باید اضافه بکنم، کار بسیار بسیار مشکلی است، برای اینکه برخی از این سامانه‌های قدیمی که ایران داره قمال آمریکاست، برخی رو در زمان شاه از بریتانیا خریدند، برخی رو ایران خودش درست کرده، بهینه‌سازی کرده، برخی از اینا رو الگوسازی کرده از روسیه یا از روسیه گرفته و این کار در سطح نیرو که انواع و اقسام سیستم‌های مختلف کشورهای مختلف و بومی رو میخواد با هم دیگه تلفیق بکنه، کار دشواری است. ولی به هر حال قدم‌هایی رو ایران در این راه برداشته و در مجموع مؤثر خواهد بود.
درباره برگزاری رزمایشی در جنوب ایران شنیدید که به نام مدافعان آسمان ولایت 7 در حال برگزاری هست. حسین آریان، تحلیلگر مسئله نظامی، در این مورد به سوالات همکارم رضا ولیزاده پاسخ میداد. مجله شامگاهی رادیو فردا را ادامه بدیم با خبر درگذشت ناگهانی جورج مایکل، خواننده بریتانیایی که خبر فوت او در 53 سالگی باعث شوکه شدن جهان موسیقی شد. خواننده‌ای که ترانه‌های ماندگار رو به جا گذاشته و در این حال البته زندگی شخصیش با فراز و فرودهای فراوانی همراه بوده. از هانا کاویانی بشنویم.
آنطور که ناشر آثار جورج مایکل اعلام کرده، او صبح روز 25 ژانویه، روز کریسمس، در منزل خود و در 53 سالگی در پی ایست قلبی درگذشت. کسی که یکی از معروف‌ترین ترانه‌هایش پیرامون یک داستان احساسی در روز کریسمس نوشته شده است. جو جورج مایکل با نام اصلی گئورگیوس کیریاکوس پانیوتو از پدری اهل بخش یونانی قبرس و مادری انگلیسی متولد شد و فعالیت حرفه‌ای او در عرصه موسیقی بسیار زود از پیش از 20 سالگی آغاز شد. او ابتدا گروه دو نفره وام را با یکی از همکلاسی‌های خود به نام اندرو ریجلی در سال 1981 تشکیل داد. همکاری که حدود 5 سال طول کشید و آهنگ‌های به یاد ماندنی بر جا گذاشت. ترانه کرلس ویسپر یا نجوای بی پروا 32 سال پیش در 25 کشور به صدر جدول پرفروش‌ترین ترانه‌ها رسید. این ترانه محصول همین دوران است که اگرچه جورج مایکل و اندرو ریجلی آن را 3 سال پیشتر در سن 18 سالگی نوشته بودند، اما جورج مایکل آن را به تنهایی اجرا کرد. گروه وام در سال 1986 از هم پاشید و این آغاز کار جورج مایکل به تنهایی در عرصه موسیقی پاپ و سول بود. او جوایز متعددی در این عرصه از آن خود کرده و بیش از 100 میلیون نسخه از آلبوم‌هایش در جهان به فروش رفته است. اما زندگی او همواره با حاشیه‌های همراه بود. پس از گزارش‌های درباره بازداشت او به دلیل اقدامی که مرتبط با شهوترانی خوانده شد، او با انتشار ترانه‌ای به نام آوتساید یا بیرون در سال 1998 با به سخره گرفتن بازداشتش از همجنسگرایی خود هم پرده برداشت. نام جورج مایکل بارها با مصرف بیش از حد مواد مخدر و چندین حادثه رانندگی به همین دلیل گره خورده است. او حدود 5 سال پیش در مصاحبه گفته بود رفتارش نسل جوان را سرخورده کرده و به حمله بیشتر به همجنسگرایان منجر شده است. جورج مایکل در همان سال به دلیل ابتدا به زاتوریه تا مرز مرگ پیش رفت. در سال 2013 هم در حادثه‌ای که توضیحی برای آن داده نشد، از یک خودروی در حال حرکت به بیرون پرت شد. اما در همین ماه‌های گذشته اعلام شد که او مشغول کار بر روی یک فیلم مستند و همچنین بازنشر یکی از آلبوم‌های قدیمی خود است، تا آنکه در روز یکشنبه خبر درگذشت او در منزلش و آنطور که گفته شده در صلح و آرامش به دلیل ایست قلبی منتشر شد و نام جورج مایکل در کنار دیگر درگذشتگان سال 2016 از دنیای موسیقی مانند دیوید بوی، پرینس و لئونارد کوهن ثبت شد.
بله، خواننده این آهنگ‌های خاطره‌برانگیز جورج مایکل امروز روز یک شنبه درگذشته و خبر درگذشته او روز یک شنبه منتشر شد که در 53 سالگی بدرود گفته. اما همراه ما باشید در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، بریم سراغ سرخط خبرها. سخنگوی رجب طیب اردوغان میگوید ترکیه خواستار پشتیبانی هوایی نیروی ائتلاف از عملیات ترکیه در سوریه برای پس گرفتن شهر الباب از گروه خلافت اسلامی است. حسین کروبی به نقل از پدرش مهدی کروبی خبر داده او از سمت دبیرکلی حزب اعتماد ملی استعفا داده و دلیل آن نامشخص بودن پایان حصر و مسائل پیش آمده در روزهای اخیر است. قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران به 4100 تومان رسید. به دنبال عبور بهای دلار از مرز 4000 تومان، افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا در بازار آزاد تهران همچنان ادامه دارد. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی انتشار برخی از سخنان وزیر امور خارجه در جلسه محرمانه هفته گذشته را غیر اصولی و خارج از ضوابط مصوبه کمیسیون خواند. وزارت کشور ترکیه از بازداشت بیش از 1000 نفر از شهروندان این کشور به اتهام ارتباط با جنبش فتح الله گلن خبر داد. صبح دوشنبه پلیس مسکو به دلیل دریافت پیامی مبنی بر بمب‌گذاری در ایستگاه قطار 3 ایستگاه قطار را تخلیه کرد. و حسین صمدپور فرمانده نیروی انتظامی ارومیه از دستگیری 40 مرد و زن مجرد در یک مهمانی خصوصی در این شهر خبر داد. مجله شانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. ادامه میدیم با چند گفتگو و گزارش دیگه در ادامه. از جمله در مورد سخنگوی وزارت خارجه ایران خواهید شنید که گفته نباید صحبت‌های خصوصی وزیر خارجه افشا می‌شده. در مورد نامه 30 تن از فعالان سیاسی مخالف حکومت ایران به دونالد ترامپ خواهید شنید. همینطور صدای شما رو داریم و البته برنامه نمای دورنمایی نزدیک پخش میشه. سخنگوی وزارت خارجه ایران، معاون پارلمانی وزارت خارجه و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، انتشار متن سخنرانی محمد جواد ظریف در جلسه غیرعلنی مجلس رو محکوم کرده و اون رو خارج از ضوابط دونستند. سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به این شرایط گفته هر عقل سلیمی که ذره‌ای به فکر منافع ملی و نگران افشای اسرار کشور باشه، میدونه که نباید صحبت‌های خصوصی وزیر خارجه رو که در جمع محدودی از نمایندگان معتمد مجلس بیان شده افشا کرد. از فرین آسمی بشنویم.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به انتشار متن سخنرانی محمد جواد ظریف در جلسه غیرعلنی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس این اقدام را غیر اخلاقی، غیر قانونی و غیر شرعی خواند. بهرام قاسمی با ابراز تأسف شدید از انتشار سخنان وزیر خارجه این اقدام را خلاف منافع ملی و امنیت ملی و گرا دادن تاکتیک‌های مذاکراتی ایران به آمریکا نامید. 12 نماینده مجلس از جمله جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد با امضای نامه‌ای خواستار انتشار فایل صوتی سخنان محمد جواد ظریف در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس شدند. آقای کریمی قدوسی نماینده عضو جبهه پایداری چند روز پیش بخشی از سخنان وزیر خارجه ایران در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را منتشر کرده بود که بر اساس آن محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اعتماد خود به وعده‌های وزیر خارجه آمریکا را اشتباه خوانده بود. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی در توضیح آنچه رخ داده میگوید:
بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اعلام کرده که منظور آقای ظریف قانون آیسا یا همان قانون تحریم‌های داماتو بوده، اما آقای کریمی قدوسی این موضوع را به کل برجام نسبت دادند. از سوی دیگه به گفته آقای نعمتی آقای ظریف اعلام کردند که جان کری و آقای مونیز وزیر انرژی آمریکا گفتند که ما برای حل این مشکل راه حل‌هایی داریم و پیش از این موضوع خرید بوینگ‌های ایران را هم با راه حل‌های مشابه حل کرده بودند. به گفته آقای نعمتی آقای ظریف گفتن که نیم ساعت از زمان باقی مونده برای وتوی قانون آیسا از سوی آقای اوباما باقی مونده که جان کری با ایشون تماس گرفته و اعلام کرده که اگر آقای اوباما این قانون را وتو بکنن شما چه تعهدی میدین، که آقای ظریف در پاسخ گفتن اینجا ساعت 7:30 صبح هست و من فعلا نمیتونم هیچ تعهدی بدم و فقط میتونم موضوع را منتقل بکنم.
روز یکشنبه حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهینشهر در مجلس شورای اسلامی به رئیس مجلس پیشنهاد کرد که نوار صوتی سخنان وزیر خارجه در جلسه کمیسیون امنیت ملی منتشر شود، اما علی لاریجانی اعلام کرد وزیر خارجه فقط در یک موضوع حرف زده، نه کل توافق هسته‌ای.
نوار را بیارید در همین صحنه مجلس، سخنان آقای ظریف را بگذارید، همه نمایندگان بشنوند و طبیعتاً بتونن به راحتی قضاوت بکنن.
آقای نعمتی گفتن در چند موضوع یه موضوع را ایشون گفت، نه همه موضوعات. این هم فقط بحث محرمانگی نبود.
معاون پارلمانی وزارت خارجه در حاشیه نشست علنی روز دوشنبه مجلس در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت موضع وزارت خارجه همان است که آقای قاسمی اعلام کرده. به گفته حسن قشقاوی از لحاظ قواعد حفاظتی و اسناد و گفتار گوینده طبقه بندی را تعیین می کند، نه شنونده. لذا وقتی شنونده موضوعی را مطرح می کند به این معناست که به الفبای مسائل حفاظتی آشنا نیست. نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری ساکن تهران در پاسخ به این سوال که آیا افشای مذاکرات کمیسیون امنیت ملی مجلس جرم است یا نه میگوید
برابر آیین‌نامه داخلی مجلس جای قید نشده که مذاکرات کمیسیون ها ولو کمیسیون کار کمیسیون اجتماعی فرهنگی نباید بیرون اعلان بشه. هم تا به حال نداشتیم به صورت یه فرد بیاد به این کیفیت مسائلی که به صورت غیر علنی در کمیسیون ها مطرح شده مطرح کنم. تا اگر میخواستم جنبه علنی داشته باشه کاری نداشت. برادر قانون اساسی یک سوال از وزیر میکردن، وزیر میامد، اگر قانع میشد بسم الله، اگر قانع نمیشد رأی گرفته میشد، اگر مردم و نمایندگان مجلس هم وزیر رأی منفی میدادن یک کار زرد میگرفت. ولی وقتی که این رو خواستن در کمیسیون امنیت ملی، اسم کمیسیون هم بالا سرشه، کمیسیون امنیت ملی، نداشتیم که اعضا کمیسیون بین کیفیتی که آقای کریمی قدوسی بیان کردن در بیرون بیان شده باشد.
علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در واکنش به انتشار اخبار داخلی این کمیسیون به خبرگزاری خانه ملت گفت که انتشار اخبار داخلی کمیسیون امنیت ملی خارج از ضوابط مصور بوده است. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی به رادیو فردا میگوید قرار نبوده که صحبت‌های وزیر خارجه ایران و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس منتشر شود و می‌افزاید که انتشار این صحبت‌ها اقدامی برای تضعیف حسن روحانی در انتخابات آینده ریاست جمهوری است.
رقبای دولت روحانی در این مقطع از سه مشکل رنج میبرند: یک، فقدان اجماع بر سر نامزد واحد; دو، عدم محبوبیت عمومی سیاست خارجی مد نظر اونها که افزایش تنش هاست در روابط با غرب، و سوم هم فقدان طرحی خاص برای خروج از رکود و بیکاری. طبعا در این شرایط اونها میخوان با دو تاکتیک، یک، اختصاص همه فسادهای موجود در کشور به دولت آقای روحانی، و دو، بی حاصل بودن برجام، دست بالاتر رو در انتخابات آینده داشته باشند.
مسئله‌ای که علی افشاری تحلیلگر سیاسی در آمریکا با اشاره به آن میگوید که اصولگرایان قصد دارند از این مسئله به عنوان اثبات حقانیت مواضع هسته‌ای خود و تضعیف حسن روحانی و تیم مذاکره کننده هسته‌ای استفاده کنند.
اگر هم روحانی و ظریف بخوان روکرد کنونی رو اتخاذ بکنن که بخوان به نوعی عقب نشینی بکنن و یا به لحاظ گفتمانی به از روکرد اردوگاه مقابل استفاده بکنن، آسیب پذیرتر خواهند شد.
تیم مذاکرات هسته‌ای ایران بارها اعلام کرده که تمامی مراحل مذاکره زیر نظر مستقیم آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی انجام شده. اگرچه آیت الله خامنه‌ای که در نهایت موافقت مشروط خود را با این توافق اعلام کرد، در یک سال اخیر بارها از آن انتقاد کرده است.
گزارش فرین آسمی را شنیدید.
در گذشت مایکل را به جامعه هنری جهان تسلیت می‌گم. روحش شاد.
بابا آقای پوتین خودش یه بوته، حضرت ابراهیم یادش رفته بشکنش.
خواستم در مورد این واما صحبت کنم. وام میدن به مردم، وقت اسم سودشو میدن تحصیلات بانکی و نمیدونم یه سری از این حرفا، وقت همش خلاصه میشه در نزول. این همه نزول از مردم میگیرن، این همه سود پول از مردم میگیرن. به خدا کسی توان وام گرفتن رو نداره که وام بگیره. اینقدر نزول میگیرن از مردم، اینقدر سود میگیرن از مردم. بابا اینا دیگه کیان به خدا؟
یه سرگرمی تمیزی برای این ملت بدبختی که جز او افش ده میلیونی شیخ مطلق نیستن فراهم کردیم. تو تاکسی، تو مغازه ها، تو دکه ها، تو کارگاه های خیاطی، فقط باید یک گزارشگری، یک کسی را میفته بیاد گزارش بگیره، بگیره رادیو فردا تو ایران چه نقشی داره. به خدا صد کلام به یک کلام، خدا پدر همه تان ازم یک کنار بیاموزه.
آقای روحانی، شما از منشور حقوق شهروندی رونمایی میکنی، ولی همزمان دولت دستایت تو سوریه قتل‌عام میکنن مسلمونا رو، یا مردم بیگناه سوری رو، زن و بچه رو. خب دنیا کدومو نگاه کنه؟ قسم حضرت عباس قبول کن یا دم خروس رو؟ والا به خدا به عماماتون میخندن مردم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سی تن از فعالان سیاسی و مخالف حکومت ایران در آمریکا در نامه‌ای به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده از او خواستند دولتش تحریم‌های موجود علیه سپاه و آیت‌الله خامنه‌ای رو گسترش بده. دونالد ترامپ روز 20 ژانویه حدود 3 هفته دیگه وارد کاخ سفید میشه. در این زمینه فرهنگ قویمی از رادیو فردا با امیرحسین اعتمادی گفتگو کرده، زندانی سیاسی پیشین و رئیس مرکز بین‌المللی مطالعات لیبرالیسم در واشنگتن، و از او پرسیده چرا چنین خواسته‌ای با دونالد ترامپ مطرح شده.
این نامه به طور مشخص خواهان تحریم سپاه پاسداران و امپراتوری مالی اقتصادی آیت الله خامنه‌ای که شامل نهادهایی مثل بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی و مخصوصا ستاد اجرایی فرمان امام میشه. اینا نهادهایی هستن که بخش عمدی از اقتصاد ایران اختیار خودشون گرفتن بدون اینکه مالیات بدن و عملا اثر رو بر بخش خصوصی تنگ کردن و تا حد زیادی بخش خصوصی رو در واقع از بین بردن. نکته دومی که ما ازش خواستیم تحریم ناقضین حقوق بشر، کسانی که در طول این نزدیک به 4 دهه گذشته حقوق بشر در ایران نقض کردن، خواستیم که اینها تحت تحریم و لیست سیاه قرار بگیرن. و نکته مهمتری هم که اساس اینا بر اون نهاده شده اینه که میخوایم سیاست دولت امریکا بعد از 8 سال آقای اوباما تغییر کنه به نسبت به ایران و به جای اینکه معاملات پشت پرده با حکومت ایران رو شامل بشه، بچرخه به توی حمایت از مردم ایران و نیروهای دموکراتیک‌ها در مقابل اسلام‌گراهای حاکم.
آقای اعتمادی، همونطور که خودتون بهتر میدونید این نامه واکنش‌های زیادی داشته، موافق و مخالف، و برخی معتقدند این تحریم‌هایی که شما خواستار اون هستین در واقع دودش به چشم مردم ایران میره تا به حکومت جمهوری اسلامی آسیبی وارد کنه. در این مورد چی میگین؟
ببینید، من اولا این مثال نقض دارم برای اینکه همین در مورد تحریم‌هایی که هستی که اولا شامل سپاه و خامنه‌ای رو فقط اینها رو شامل نمیشه و خیلی گسترده‌تر بوده. ما دیدیم که حکومت ایران و به طور مشخص شخص آقای خامنه‌ای اصرار داشته که این تحریم‌ها برداشته بشه. پس این نشون میده که این تحریم‌ها اول از همه به خود رهبری حکومت ایران فشار میاره، نه در کنارش اگر به مردم ایران فشار. نکته دوم اینه که در این تحریم‌ها که ما پیشنهاد میدیم بسیار هدفمنده و اتفاقا میتونه کمک کنه به پا گرفتن بخش خصوصی و مستقل از قدرت جمهوری اسلامی. یعنی اگر شما شرکت‌هایی که وابستگی به سپاه دارن، وابستگی به ستاد اجرایی فرمان امام دارن و امروز می‌بینیم در همه جا دست دارن، از ساخت و ساز بگیرید تا نفت تا دارو، در همه جا دست دارن. اگه اینا تحت تحریم قرار بگیرن، کاهناخا دولت ایران نیاز داره که به جای این شرکت‌های تحریم شده، شرکت‌های دیگه‌ای که مستقل از سپاه و امپراتوری مالی‌های خامنه‌ای هستند معرفی کنه برای سرمایه گذاری، برای شرکت با سرمایه گذاری خارجی. در واقع ما خواهان قطع ارتباط ایران با دنیا نیستیم، ما خواهان قطع دست سپاه و امپراتوری های خامنه‌ای از اقتصادی هستیم.
آقای اعتمادی، در بخشی از این نامه‌ای که شما هم اون رو امضا کردین نوشته شده ما از دولت جدید آمریکا می‌خواهیم از ایرانیان طرفدار دموکراسی که هدفشان جایگزین کردن رژیم خمینیست تهران با یک حکومت مفتنی بر دموکراسی لیبرال است پشتیبانی کند. یعنی در واقع شما خواهان براندازی رژیم هستین و برای این کار از دولت آمریکا می‌خواهید که کمک کنه که رژیم جمهوری اسلامی رو براندازه. شما بهتر از من می‌دونید که در قوانین آمریکا رژیم چنج یا تغییر رژیم در کشورهای دیگه کاری است خلاف قانون و هنوز دولت آمریکا به خاطر رویداد 28 مرداد مورد انتقاد و اعتراضه. پاسخ شما به این چیه؟
اولا اگه منظور رژیم چنج برای کلمه رژیم چنج به طور ما هم در نام هیچ اشاره‌ای به رژیم چنج نکردیم. مثلا حمایت از نیروهای دموکراتیک ها فرق میکنه با اینکه حکومت امریکا، دولت امریکا بیاد به طور مستقیم دخالت کنه در تغییر یک حکومت. این رو نه دولت امریکا، نه دولت آقای ترامپ دنبالشه و نه ما میکنیم. هر حرکتی که در ایران، هر تغییری که در ایران قرار انجام بشه از داخل خود ایران و بعد توسط مردم ایران انجام میشه. اون مسئله اینه که اگر یک بار دیگه مردم ایران در خیابون‌های تهران بودن و سرکوب شدن، آیا باز هم باید اتفاق سال 2009 رو شاهد باشیم که دولت آقای اوباما پشت کرد به اون مردم و به طور پنهانی با آقای خامنه‌ای و رهبران ایران وارد معامله شد؟ درخواستی که ما از آقای ترامپ و دولت آقای ترامپ داریم اینه که در چنین شرایطی سیاست متفاوتی در نظر بگیریم. درخواستی که ما از آقای ترامپ داریم اینه که رسانه‌هایی که دولت در اختیار دولت آمریکا هستن این فضا رو به نیروهای دموکراتیک‌ها بده که در 4 سال آینده یا 8 سال آینده بتونن با مردم ایران صحبت کنن. این فضا در 8 سال گذشته بسیار محدود در اختیار نیروهای دموکراتیک ها بوده و دائما در اختیار نیروهایی بوده که به بخشی از جمهوری اسلامی متصل بودند. این فضا باید تغییر کنه و اون چیزی که ما میخوایم حمایت از نیروهای دموکراتیک ها این موارد شامل بشه.
گفتگویی که شنیدید درباره نامه 30 تن از فعالان سیاسی مخالف حکومت ایران به دونالد ترامپ بود. فرهنگ قویمی از رادیو فردا در این مورد با امیرحسین اعتمادی گفتگو می‌کرد، زندانی سیاسی پیشین، و در مورد همین خواسته که با دونالد ترامپ مطرح شده با او صحبت می‌کرد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
بله، و در ادامه بریم سراغ برنامه نمای دور نمای نزدیک، برنامه هفتگی ادبی رادیو فردا رو بشنوید. با مهتاد قاسم‌فر همراه بشید. خیلی از شما متشکریم که همراه رادیو فردا بودید تا این لحظه. هر جایی که هستید شب بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک. با من مهرداد قاسم‌فر خواهید بود تا در دقایق پیش روی با مهمان این هفته داریوش آشوری زبانشناس همراه بشیم. فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سه دوره خود از 1314 که با ریاست محمد علی فروغی ادیب نامدار آغاز به کار کرد تا فرهنگستان سوم که حالا غلام علی حداد عادل اون رو مدیریت میکنه، بیش از 80 ساله که در کار تولید واژه و تلاش برای والایش و پالایش زبان فارسی در مقابله با زبانهای وارداتی و بیگانه است. اما چرا بجز دوره اول که در 1347 به پایان رسید، بیش از موفقیت‌هاش همواره این ناکامی‌هاش بوده که به چشم میاد؟ اخیراً هم آخرین سری از واژگان این فرهنگستان در ماه‌های مهر و آبان منتشر شد، اما طبق معمول در سکوت. در همین باره از داریوش آشوری، زبانشناس، نویسنده و مترجم دعوت کردم که برای مرور این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگه به این برنامه مرور کتاب بیاد. آشوری، ضمن خوش آمد به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما، همونطور که میدونید از وظایف اصلی فرهنگستان از همون فرهنگستان اول یعنی 1814 که تأسیس میشه، رد و قبول لغات و اصطلاحات، اختیار الفاظ و اصطلاحات در هر رشته، پیراستن زبان فارسی و غیره تعریف شده. اصلا چه اهمیتی و چه نیازی هست به این کار، یعنی گسترده کردن دایره واژگان و ساختن نو واژه‌ها، که فرهنگستان از همون دوره اول روی این موضوع تأکید داره و این رو به عنوان یک مأموریت برای خودش تعریف میکنه و تا الان هم بهش وفادار مانده به رغم همه تغییرات در این سه دوره؟
بله، خب همطور که میدونید ما از نیمه های قرن 19 هم در برخورد با این تمدن مدرن و دستاوردهاش دچار بحران شدیم. از همه جهت، تمام ساختار سنتی جامعه و فرهنگ و سیاست و دولت و همه چیز اونجا که به نام دنیای سنتی میشناسیم با بحران مواجه شد و یه مدل دیگه مقابلش قرار گرفت که سعی کرد از اون مدل تقلید بکنیم. هم مثلا فرض کنیم ساختار دولت و وزارتخونه های مدرن مثلا سعی کردن که به وجود بیان از نیمه های دوره ناصری، و همچنین شوق دست یابی به دستاوردهای علم و تکنولوژی مدرن بر پایه نهادهای مدرن آموزشی که اولینش مثلا دارالفنون بود، بعد مثلا دانشگاه تهران و غیره، همه اینها یک مسئله دیگری هم در جنب خودشون مطرح میکردن و اون مسئله زبان و اصطلاحات بود. برای اینکه دستاوردهای دنیای مدرن به کلیش تمامی شکل زندگی انسان رو تغییر میده و این هدف و برنامه‌ای بوده که این فرهنگستان‌ها دنبال کردن تا کنون.
خب در تجربه فرهنگستان ما به چه دلیلی بجز فرهنگستان اول که گفته میشه تحت تاثیر نوع نگرش فروغی هم بود در برخوردش با مسئله واژه، یعنی برخورد میان روانه یا محافظه‌کارانه ای داشت نسبتاً، تا امروز این فرهنگستان حتی در دوره دومش و به مراتب کمتر در دوره سومش که از 1160 تا امروز آغاز میشه، موفقیت قابل بحثی در کارنامش برای این وظیفه اصلیش نداشته، حتی از اون بالاتر گاهی موجب وهن و استهزا بوده از طرف عامه مردم و هم اهل فن اون انتخاب‌هایی که تو این زمین داشتن. علت این موضوع چه هست و چه تفاوتی بین این فرهنگستان اول و دوتای بعدی هست؟ خیلی خلاصه اگر بخواید اشاره بکنید.
این بحث درازی میطلبه، تفکیک اینها از هم دیگه و بحث راجع به سیاست هاشون. ولی به طور کلی اولا این نوع برخورد و به اصطلاح نگرش جامعه ما به هر چیزی و از اون مسئله زبان خیلی پر از گرفتاری است، به این معنا که مثلا اگر که از یه چیزی ما خوشمون نمیاد، حتی اگر از یه لغت خوشمون نمیاد، کل یه نهاد رو نفی میکنیم. مثلا همین فرهنگستان اول وقتی که شروع کرد، البته اون جهت اون موقع و ایدئولوژی حاکم اون موقع ایدئولوژی ناسیونالیسم ایرانی بود و به نسبت هم تندروانه بود و میخواستن که واژه ها رو با مایه های فارسی درست بکنن، که البته یه بخش اساسیش هم درست بود از نظر من. هم همون دوران خب کلی مسخره میکردن، چیزهای طنزآمیز درست میکردن روی مایه های کارهای فرهنگستان. ولی همین امروزه اونچه که فرهنگستان اول تصویب کرد، حدود شاید 80% جزء زبان عمومی ما شده، به خصوص از طریق کتاب های درسی و چیزهای دولتی. فرهنگستان دوم البته سیاست باز تندروانه تری داشت، می‌خواست که همه چیز رو فارسی سره و از مایه های ایرانی بسازه، ولی اون هم بالاخره یه کارهایی کرد و تأثیراتی گذاشت. مثلا نمونه هاش بعضی پیشوندهای فارسی میانه و تونستن اینها استفاده کنند برای توسعه زبان. مثلا فرض کنیم پیشوند پیرا و ترا رو در پیرا پزشکی و ترابری زنده کردن و الان امروز که به کار می رهند این پیشوند پیرا و ترا دیگه به نسبت پیشوند فعالی شده. ولی یه نظر زیادی مال آنچه که واکنش های عمومی اجتماعی است این است که مثلا چون از دولت و رژیم مثلا بعدشون میاد، در نتیجه هر نهادی رو که به یه معنای وابسته به اون باشه اینو نفی میکنن و این نگرشه که اشکال داره بیشتر از هر چیز. و الا خب بالاخره اونجا یه عده آدم اهل علم و باسواد و زباندان و اینها نشستن و یه کاری میکنن و این کار 100% غلط و نادرست نیست.
نکته ای که وجود داره در واقع همون فرهنگستان زبان دوره اول هم از 1114 تا 1120 2000 واژه رو یا نو واژه رو پیشنهاد میکنه که ببینیم موفقیت زیادی کسب میکنه. در دوره دوم که پاک نویسی و سرنویسی قوت بیشتری میگیره، این پذیرش کمتر میشه و در دوره سوم خیلی کمتر میشه، در حالی که هم در دوره پیش از انقلاب و هم بعد از انقلاب مسائل سیاسی در ایران وجود داشته. اگر مثلا بخوایم موضوع رو به نوعی مختص ببینیم به رابطه سیاسی جامعه و حاکمیت، آیا فرهنگستان جدید محافظه‌کارتر بوده یا اینکه فرهنگستان جدید برای موفقیت برنامه‌های کمتری داشته؟
از فرهنگستان سوم، فرهنگستان فعالی هم هست به نسبت، کار هم زیاد کردن، ولی یه مقدار هم به عادات زبانی مربوط میشه دیگه، مردم باید عادت کنن به یه چیزایی. همطور که مصوبات فرهنگستان اول بخصوص از طریق ابلاغ دولت به ارتش و به دستگاه های اداری و بعد به کتاب های درسی و غیره، اساسا نگرش رو به زبان یه مقداری عوض کرد. مثلا من نمونه شو براتون بگم که فرض کنید این کلمه دانشگاه رو که معادل اونیورسیته فرانسه ساختن، فرض کنید مرحوم عباس اقبال که ادیب و تاریخدان برجسته‌ای بود، اینا هم گفت من سرم هم بزنید نمیگم دانشگاه، من میگم اونیورسیته یا میگم فرض کنید دارالعلم. خب این مربوط به عادت‌های زبانی اوست، ولی ما که نسل من و نسل بعدی که مثلا با واژه دانشگاه بزرگ شدیم، خب برای ما واژه غریبی نیست، ولی برای او واژه خیلی غریبی بود. حالا این دستاوردهای جدید هم بایستی جا بیفتن دیگه. مثلا خود من روزی واژه پیشنهاد کردم، ولی از اینها یه مقداریش پذیرفته شده. اونایی که بیشتر باز با ذوق عمومی و عادت‌های زبانی خانه هست، اونها پذیرفته میشن. اونایی که به این درجه سازگار نیستن با ذوق عمومی، طبیعتاً کنار زده میشن.
اتفاقا پرسش من در همین باره است که واقعا چه شرایطی واژه‌های نو رو مقبول میکنه یا چه شرایطی اینها رو نامقبول میکنه؟ این مرتبط با مباحث غیر قابل پیشبینی اجتماعی یا چه؟ و این واژه‌گزینی اصلا یک صنعت یا هنر یا ترکیبی از این دوتاست؟
بله، هم صنعت هم هنر، یعنی یک کار علمی و فنیه. و در این حال برای ما که بیشتر ذوقی نگاه میکنیم به زبان، و خب زبان ما هم یک زبانی است که با میراث شاعرانه، میخواییم که همه چیز خوش آهنگ و خوش نوا باشه، لحاظ آهت و آوایی هم و لحاظ معنایی هم روشن و شفاف باشه. طبیعتاً همه چیز به این صورت نمیتونه در بیاد. برای اینکه بعضی از این واژگان پذیرفته بشن و جا بیفتن باید یه حوزه فعال علمی وجود داشته باشه که اینها رو بگیری و به کار ببره و وقتی که اینها به گوش ها آشنا شدن دیگه اینجور واکنش ها طبیعتاً کمتر خواهد شد. و این همون داستانیه که توی این حوزه زبان های فرنگی هم رخ داده دیگه. مثلا قرن 18 هم شروع کردن به این کار واژه سازی علمی در حوزه مثلا شیمی با لوازیه و امثال اینها. خب طبیعتاً این واکنش های تندی هم به اونها میشد. شما دارید زبان زیبای فرانسه رو خراب میکنید.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با داروش آشوری زبانشناس ساکن فرانسه بود. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda